بشن. خب دومین دلیلی که بر ضرورت بعثت انبیا یا بگید ضرورت نیاز بشر به دین مطرح شده یک سری مقدماتی داره، اینم تقریبا شبیه همون دلیل اوله ولی خب به عبارت دیگر. مقدمه اول اینه که هدف از آفرینش انسان تکامل اختیاری انسان هست. انسان آفریده شده که به چی برسه؟ به کمال برسه. مقدمه دوم تکامل اختیاری انسان در گرو اعمال اختیاری انسان هست. یعنی انسان وقتی میتونه اختیاراً تکامل پیدا کنه و به کمال برسه که یک سری اعمال حسنه و خوبی را انجام بدهد و این اعمال خوب و کارهای خوب زمینه رسیدن انسان به کمال رو فراهم بکنه. مقدمه سوم اعمال اختیاری انسان هم نیازمند شناخته. انسانی که میخواد یک فعلی انجام بده قبل از انجام اون کار و اون فعل یا عمل باید علم به اون عمل و فعل داشته باشد دیگه. من میخوام کار خوب بکنم، خب اول باید بدانم چه کاری خوب است تا بعدن در مقام عملان کار خوب رو انجام بدم. لذا گفته میشه که اعمال اختیاری انسان نیازمند شناخت و علم است. مقدمه چهار شناختهای حسی و عقلی بشر برای شناخت راه کمال و سعادت در دنیا و آخرت کافی نیست، که الان مفصل بحث کردیم. از این جهت که میگم این دلیل هم شبیه همون دلیل پیشین هست. آیا میشه گفت شناختهای حسی و عقلی انسان کفایت میکنه؟ نه خیر، شناختهای حسی انسان محدوده، شناختهای عقلیش هم محدوده. دلیل بر محدودیت شناختهای عقلی همینایی بود که خدمتتون توضیح دادم. دلیل بر محدودیت شناختهای حسی همین علوم تجربی است که هنوز به سرانجام نرسیده، هنوز که هنوز داره به تکامل میرسه. علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، کیهان شناسی، همه اینها در بستر زمان به صورت تدریجی دارن کاملتر میشن. چه بسا دانشمندان علوم تجربی به یک نتایجی میرسن که اون نتایج قبلی رو باطل میکنه. انشتین آمد قوانینی رو وارد فیزیک کرد که با پذیرش اون قوانین همه قوانین بدوی که نیوتن آورده بود قوانین فیزیک هم از بین رفت. یعنی یه بخشی از قوانین نیوتن با آمدن قوانین انشتین، بحث نظریه نسبیت، بحث فیزیک کوانتوم کلا فاتحش خوانده شد. دوباره در فیزیک کوانتوم داره مباحثی مطرح میشه که کامل میکنه مباحث فیزیک را و اون مطالب قبلی بعضیاشون باطل میشن. یعنی چی؟ یعنی شناخت حسی انسان محدوده دیگه. اگر بنا بود انسان در شناختای حسی به سرحد کمال برسه و هیچ نقصی نداشته باشد، خب چرا این همه دانشمندان علوم تجربی هی دوچار آزمون و خطا میشن و در بستر زمان رفته رفته این دانشهای تجربی داره به کمال میرسه؟ آیا غیر از اینه که شناختای حسی انسان محدوده؟ حالا بگذاریم از این که شناختای حسی انسان خطاپذیر هم هست، حس خطا میکنه. لذا باید توجه داشته باشیم که شناختهای حسی مانند شناختهای عقلی برای شناخت راه کمال و سعادت کافی نیست. لذا خدای حکیمی که انسان را آفریده و ابزار شناخت به او داده، چون او ابزار شناخت انسان به تبع وجود انسان محدوده، چون وجود انسان محدوده ابزار شناخت و علم انسان هم محدود خواهد بود، لذا همین خدای حکیم باید یک راه دیگری را برای شناختن کمال و سعادت پیش پای انسان بگذارد و الا آفرینش انسان بیهوده خواهد بود و فعل بیهوده، کار بیهوده از خدای حکیم، از فاعل حکیم صادر نمی شود. اون ابزار شناخت دیگری که میاد کنار شناخت حسی و شناخت عقلی قرار می گیره همون ابزار وحی است. وحی در واقع یک ابزار شناخت دیگری است که مکمل شناخت حسی و شناخت عقلی است. در عرض اینا نیست دا. وحی نیامده بگه آقا شناخت حسی رو و شناخت عقلی رو بندازی گوشه بیا هرچی من میگم به او گوش کن. نه، اتفاقا در خود وحی هم بر شناخت حسی تأکید شده هم بر شناخت عقلی. یه افلا تعقل اونها، افلا یتدبر اونها، اینا چیه در قرآن آمده؟ آیا تأکید بر تدبر و تعقل نمی کنه؟ یا مثلا این توصیه ها و تشویق هایی که برای کسب علم در اسلام شده، اطلب العلم ولو من الکافر، اطلب العلم من المهد الى اللحد، للحد، علم را از اون دوران گهواره تا زمان مرد دنبالش باش. اطلب العلم ولو بالسین. در قرآن می فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اینا چی؟ اینا تشویق بر علم آموزی نیست؟ تشویق بر تعقل و تدبر نیست؟ یا مثلا افلا ینظرون های قرآن، فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. خب نظاره و نظر کردن در ابل غیر از اینه که شناخت حسی است. یعنی خداوند متعال میفرماید که از این حواسی که ما به تو دادیم در شناخت موجودات پیرامون خودش از بهره بگیر. فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا به شتر نگاه نمی کنن چگونه آفریده شده است که پی به حکمت خداوند متعال در آفرینش شتر ببرند؟ و آیات بسیار دیگری که می فرماید مثلا شناخت حسی و اینها تأکید میکنه ابزارهای شناخت و میگه ما به شما مثلا افعده دادیم، قلب دادیم، عقل دادیم، چرا نمی اندیشید؟ خب اینها رو وحی آمده تقویتش کنه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه نهج البلاغه می فرماید که و واتر الیهم رسله و ارسل الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته و لیسیروا لهم دفائن العقول. خدا پیامبران را فرستاد پشت سر هم، واترم متواترنی پشت سر هم فرستاد و انبیاء و رسول را برای انسان گسیل داشت. برای چی؟ برای اینکه اینها، حالا اینجاش مهمه، لیسیروا لهم دفائن العقول، تا گنجینه های خرد و عقل را برای اینها بشکافند. یعنی انبیا آمدند اون گنجینه ها و دفینه هایی که در عقل هست، قابلیت ها و استعداد هایی که عقل انسان اون رو شکوفا بکنند. لذاست که میگیم وحی مکمل عقل است، نه اینکه در عرض عقل باشد و کسی بگه آه شما کالا دین دارید عقلتون رو به کار نمیگیرید. قابل توجه کسایی که متدینان را به بی عقلی و بی خردی متهم میکنن، اینا میگن آقا شما مثلا در غربی شبهاتی که مطرح هست، مثلا این هاوکینگ از فیزیکدان معروف، یکی از حرفاش این آقا میگن که قبلا حال قبلی مطرح شده یه از اونها یاد گرفته که در غرب یه زمانی چون انسان ها علت وقوع پدیده های جهان طبیعت رو نمیدونستن، اگر ازشون پرسیدی چرا رعد و برق میزنه، میگفتن خدای رعد و برق این کار رو میکنه یا خدا این کار رو انجام میده، یا مثلا چرا باران میباره، میگفتن کار خداست. بعد اینا میان میگن الان که دیگه علم پیشرفت کرده، فهمیدن که آقا اون منشأ دین جهل انسان به علل پیدایش پدیده ها بوده، حالا که علم پیشرفت کرده و علل پیدایش پدیده های طبیعی رو کشف کرده، خب ما نیاز به خدا نداریم. دقت میکنید اصطلاحا تو غرب میگفتن خدای رخنه پوش، نه خدا رو با این تصور پذیرفتن، یا میگن متدینان خدا رو با این تصور و توهم پذیرفتن که خدا فاعل همین حوادث جهان طبیعته. چرا اینها به خدا باور پیدا کردن؟ چون اگر باور به خدا نداشتن نمیتونستن علل پیدایش پدیده ها رو توجیه کنن. چرا رعد و برق میزنه؟ خب نمیتونستن دیگه، علم پیشرفت نکرده بود، گفتن خدا این کارو میکنه. حالا که علم پیشرفت کرده ما نیاز به خدا نداریم. این جو شبهات روز الان مطرح میشه. دقت میکنی؟ شما کافیست بگید آقا کی گفته که خدا برای این بوده که جهل به علل پدیده ها برطرف بشه؟ حالا شاید در غرب یه کسایی و مسیحیت و یهودیت تحریف شده این گونه بودن و شاهدهایی هم براش هست، ولیکن در اسلام این گونه نیست. در اسلام خداوند متعال در عین اینکه حوادث طبیعی را به علل طبیعی نسبت میده، همونها رو به خودش هم مستند میکنه. به تعبیر فنی علل پدیده های مادی با این علت های معنوی که حالا ملائکه باشد، مدبرات امران باشند یا خود خداوند متعال، این رابطه طولی دارن. ما که مثلا در روایات ما آمده که اگر فلان گناه زیاد بشه زلزله می آید، یعنی عامل زلزله را به خدا نسبت میدن یا به ملائکه مدبر نسبت میدن، این منافاتی با این ندارد که علت طبیعی زلزله آزاد شدن گازهای درونی زمین باشد، یا بگید آزاد شدن انرژی درونی زمین، نه با هم منافات داره. خیر، رابطه طولیست. اگر خدا یا ملائکه مدبر بخواهند یک منطقه ای را زیر و رو بکنند و زلزله ای بفرستند، اونها میان همین انرژی درونی زمین رو آزاد میکنن، نه با هم منافات داره، نه خیر. حالا بگذاریم از این که خود بحث زلزله و فلسفه چیز چگونه، آیا در مورد همه انسان ها صدق میکنه، عذاب چگونه توجیه میشه، در جای خودش باید بحث میکنیم. ولیکن این اندازه فعلا اجمالا بدانید که علت های مادی و طبیعی در طول علل معنوی هستند و اینا در عرض هم نیستن، که اگر ما مثلا زلزله را به آزاد شدن انرژی درونی زمین نسبت دادیم، دیگه نتونیم اون زلزله را به ملائکه مدبر یا خداوند متعال نسبت بدیم. خیر، هم به او میشود نسبت داد، هم به خدا. هم به علل مادی میتونید نسبت بدید، هم به علل معنوی، چون رابطه رابطه طولی است. در رابطه طولی اسناد اثر به یک مرتبه نفی تأثیر از مرتبه بالاتر نمیکنه. مثلا خورشید و شعاع خورشید رابطه طولی دارن. شما چه گرما را به شعاع نسبت بدید چه به خورشید، هر دو درسته. یعنی گرما هم مال شعاع خورشید است و هم مال خورشیده. اینطوری نیست که اگه کسی بگه شعاع گرم میکند اتاق را، دیگه نتونه بگه خورشید گرم میکند، یا اگر گفت خورشید گرم میکند نتونه بگه شعاع گرم میکند شعاع خورشید. نه، اینا رابطه طولی دارن. همان گونه که گرما حقیقتاً به شعاع خورشید نسبت داده میشه، همون گرما حقیقتاً به خود خورشید هم نسبت داده میشه، با این تفاوت که گرمای شعاع خورشید تابعی از گرمای خورشیده. لذا شما میتونید گرما را که اثر هست هم به مؤثری به نام شعاع نسبت بدی، هم به مؤثری به نام خورشید، چون رابطه طولی دارن. هیچ محضور عقلی هم پیش نمیاد. رابطه علل مادی و معنوی هم رابطه طولی است. این مبنا رو داشته باشید. به همه شبهاتی که شبیه این هست میتونید با این مبنای عقلی و فلسفی پاسخ بدید. خب، پس این هم دلیل دیگری که ضرورت بعثت انبیا رو مطرح میکنه. یه شبهه ای هست. حالا اولا من یه جمع‌بندی بکنم. هر دو دلیلی که تاکنون گفتیم محور بحثشان محدودیت های عقل بشری بود. به بیان ساده تر، حد وسط اثبات ضرورت بعثت انبیا محدودیت عقل بشر هست. اگر پرسیدن چرا بعثت انبیا ضروری است، خیلی ساده توی یک کلمه میگه چون عقل بشر محدود است و نمیتونه به همه زوایای وجودی انسان احاطه علمی داشته باشد و قوانین متناسب با نیازهای جسمی و روحی انسان بحث کنه. حالا این محدودیت‌های عقلی بشر در سه دسته کلی میشه مطرح کرد. یکی این که آقا احکام عقل در بسیاری از موارد کلی و مجمله، کلی است، وارد جزئیات نمیتونه بشه. عقل کلیات رو درک میکنه. دیگر این که عقل در تشخیص آثار اخروی رفتار انسان ها ناتوانه. شما از کجا عقل شما، عقل یک فیلسوف چجوری میتونه بگه که آقا این فلانی فلان گناه را یا فلان کار خوب را انجام داد، آثار ملکوتیش چیه؟ عقل به طور کلی میتونه اثبات کنه که مثلا فعل بد و گناه اثر ملکوتی منفی دارد، فعل خوب و مثبت اثر ملکوتی مثبت در پی دارد، اینو میتونه بگه. ولی اینکه این اثر ملکوتی کدام است چیست، اینه که نمیتونه بگه. دقت میکنید؟ مثلا چهره ملکوتی انسانی که در او شهوت ملکه شده چیه؟ خب اینو وحی میاد میگه، یا شهود یا وحی. مثلا بعد میبینیم مثلا خوکه، انسانی که شهوت در اون ملکه بشه، یا کسی که اخلاق تند در اون ملکه بشه چهره ملکوتیش گرگه. ما اینا رو از آموزهای دینی یاد گرفتیم. عقل که نمیتونه چیزا رو تشخیص بده. عقل جزئیات مربوط به ماورای طبیعت رو نمیتونه درک کنه. و محور سومی که عقل محدود است، آسیب پذیری عقل در مرحله تشخیص و عمل. خیلی وقتا عقل در مرحله تشخیص و عمل به مشکل میخوره. بعضی وقتا راحته، تو بعضی موارد تشخیص میده، ولیکن تو بخشی بعضی از موارد واقعا گیر میکنه که آقا من وظیفم چیست، و موارد دیگری که خودتون میتونید ردیف بکنید. حالا من از باب مش نمونه خرواره است خدمت شما عرض کردم. در برابر این ضرورت بعثت انبیا، یک گروهی از براهمه هند شبهه‌ای رو مطرح کردن که اینها منکر ضرورت بعثت انبیا هستن. اینا میگن اصلا ارسال پیامبران از سوی خدا ضروری نیست و یه دلیل عقلی ذکر کردن. اینا اینجوری مطرح میکنن دلیل رو، میگن آموزه های وحیانی از دو حال خارج نیستن. اینایی که وحی میاد میاره از دو حال بیرون نیست، یا موافق احکام عقلی هم، یعنی عقل بدون نیاز به وحی میتونه اینا رو درک کنه، یا نه مخالف احکام عقلی هم، یعنی عقل اصلا قبول نمیکنه، نمیتونه درک کنه. خب اونایی که موافق احکام عقلی، خود عقل میتونه اینها رو درک کنه، دیگه لازم نیست پیامبر بیاد وسط. پیامبر میاد چیکار کنه؟ وحی میاد چیکار کنه؟ خب اینا رو خود عقل درک میکنه دیگه، لازم میسپریمش به دست عقل. و اون مواردی که مخالف احکام عقلی است، خب مخالف احکام عقلی است که عقل نمیتونه بپذیره دیگه، پس بازم نیاز به وحی نداره. اگر وحی چیزی بیاره که مخالف حکم عقل باشد، خب قابل پذیرش نیست برای انسان، لازم مردوده. پس ما در هر دو صورت نیاز به ارسال پیامبران از سوی خدا نداریم؟ پاسخش چیه؟ آقا پاسخش اینه که شما این حصر عقلی نکردید، شما دو حالت رو ذکر کردید ولی حالتهای دیگری هم هست. گزاره‌های وحیانی رو وقتی ما با عقل میسنجیم، با ابزار عقل میسنجیم، میبینیم که از سه حالت بیرون نیستن. یه گزاره‌هایی داریم که گزاره‌های وحیانی داریم که اینا خردپذیرن یا بگید موافق عقل بشرن. این گزاره‌های وحیانی که خرد اونها را میپذیرد و موافق عقل بشر است، خب مشخصه که نه شما نه ما توی این مشکلی نداریم، اینجا بحثی نیست. دسته دوم از گزاره‌ها گزاره‌هایی است که خرد ستیزند، یعنی ممکنه یک گزاره‌ای در یک کتاب مثلا مقدسی مثلا تورات و انجیلی آمده باشد و این خلاف عقل صریح باشد، مثلا آموزه تثلیث در مسیحیت که میگن یک حقیقت در اینی که یکی سه تاست. خب چطور میشه هم یکی باشد هم سه تا باشد؟ اینا رو بهش میگن گزاره های خرد ستیز. از نظر ما دین حق و صحیح کمون اسلام باشد گزاره های خرد ستیز ندارد. حالا ممکنه یک عالمی تفسیر غلطی ارائه بده و برداشت علمی یک عالم از گزاره دینی غلط باشد و او مخالف عقل سلیم باشه، خب این مشکل از دین نیست، اون مشکل از برداشت اون عالم از دین هست. خب از نظر ما گزاره های خرد ستیز در وحی از آن جهت که وحی راه ندارد. بله بعضن که میبینیم اینا برداشته های علما از دین هست. حالت سوم اینه که گزاره های وحیانی گزاره های خرد ستیز نباشند بلکه خرد گریز باشند یا بگید فرا عقلی باشند. از این دست گزاره ها الا ماشاءالله ما داریم. یه سری گزاره هایی در وحی آمده عقل نمیتونه حکمتش رو کشف کنه. چرا؟ چون عقل محدوده. مفصل توضیح دادیم، دقت میکنید؟ خب گزاره ای که خرد گریز باشه رو که نمیگن خرد ستیز است، عقل درک نمی کند. و حالا چون عقل درک نمیکنه بگیم خلاف عقل است؟ نه خیر، عقل حکمتش را نمییابد، نه اینکه اون گزاره یا اون حکم حکمت پشتش نیست. و به تعبیر فنی عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نیست، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. آقا عقل نیافته از حکمتش را، معنیش این نیست که این حکمتی ندارد. یکم مثل کسی که یک جایی تو یک سالن بزرگی کلیدش رو گم میکنه، مطمئن اینجا افتاده، هر چقدر میگرده پیدا نمیکنه. بعضا میگن رفتم گشتم نیست، این تعبیر مغالطه است دیگه، باید بگه گشتم نیافتم، نه اینکه گشتم نبود، بود ولی تو نیافتی. نیافتن دلیل بر نبودن نیست. حالا شما کلید رو نیافته اید، آیا معنیش اینکه کلید اینجا نیست؟ لذا میگن عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نیست. حالا عقل یک حکمتی رو نمییابد، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که پسی خلاف عقل است و حکمتی ندارد؟ از نیافتن حکمت تعبیر به نبودن حکمت میتونیم بکنیم؟ خیر. خب خیلی از گزاره های وحیانی اینجوریه، به صرف اینکه عقل من درک نمیکنه که نمیتونیم گزاره وحیانی رو ببوسیم بذاریم کنار. دقت کردین؟ لذا شما این دسته رو مطرح نکرده اید. خب این هم یک دلیل. سوم رو هم میگیم بعد بحث رو جنبندی بکنیم. دلیل سوم بر ضرورت بعثت انبیا خیلی ساده است، چند تا مقدمه دارد. یکی این که هر موجودی که در جهان هستی شما میبینید مخلوق خداست و چون خالق این موجود حکیمه، لذا بیهوده آفریده نشده بلکه برای یک هدایت و کمالی آفریده شده. مقدمه هم خالق حکیم آفرینش بیهوده ندارد. مقدمه دوم، هدایت هر چیزی متناسب با قابلیت ها و استعداد های آن چیز است. مثلا هدایتی که در مورد یک مثلا حیوان ما انتظار داریم غیر از هدایتی است که در مورد انسانه. انسان از ابزار عقل و اختیار برخورداره، به ویژه عقل، لذا اختزا میکنه که هدایتی متناسب با همین خودش داشته باشه، متناسب با ابزار کمالی مثل عقل داشته باشد. از اون ور هم فرستادن، مقدمه سوم میشه این، فرستادن پیامبران الهی و کتابهای آسمانی برای هدایت و کمال انسان قطعا مهمتر از به تعبیر برخی از ابرو و مژه و این هاست. خدایی که از ابرو و مژه در انسان غفلت نکرده و اعضای بدن انسان رو طوری آفریدی که انسان به راحتی بتونه کارهاش رو با اون انجام بده، چنین خدایی میاد از هدایت انسان که در واقع رسیدن او به کمال هست غفلت بکنه؟ خیر، قطعاً چنین خدای حکیمی ابزار لازم هدایت رو برای انسان فراهم خواهد کرد. دقت میکنید که توی دلیل هم روح سخن با دلایل پیشین یکیه. در واقع در این دلیل هم شما باید بازم از حد وسط محدود بودن عقل باید استفاده کنید. لذا ما میتونیم به جرأت بگیم که تمام در جنبندی بحث تمام دلایل عقلی که بر اثبات ضرورت بعثت انبیا اقامه شده یا بر اثبات ضرورت نیاز بشر به وحی و دین اقامه شده یک محور و یک حد وسط بیشتر ندارد، اون هم محدودیت عقل بشر است. چون عقل بشر محدود است و ابزار عقل و حس نمیتواند انسان را به او کمال روحی و جسمی متناسب با خودش برساند، لذا لازم هست که خدای حکیمی که خالق انسانه یه ابزار شناخت دیگری به او عطا بکنه و این ابزار شناخت دیگر رو میگیم وحی. پس این استدلال های گوناگون، تعابیر گوناگون از یک استدلالن، در واقع اینا رو اصطلاحا میگن تقریرات گوناگون از یک برهان هستن. چون میدونید ملاک تعدد برهان تعدد حد وسطشه. اگر شما میگید دو تا برهان، باید دو تا حد وسط باشد. حد وسط هم چیزیست که در پاسخ از پرسش چرایی میاد. مثلا شما میگی چرا امام گناه نمی کند؟ میگی چون معصوم است. در واقع قیاس اینه، امام معصوم است، هیچ معصومی گناه نمی کند، پس امام گناه نمی کند. یا بگید امام معصوم است، هر معصومی غیر گناهکار است، پس امام غیر گناهکار است. حالا چرا گفتم هر معصومی غیر گناهکاره؟ خواستم حالت موجبه باشد. سالبم بیارید ایرادی نداره، چون شکل اولی ایجاب صغرا کلیت کبرا. امام معصوم است، هیچ معصومی گناه نمی کنه، پس امام گناه نمی کنه. چه سالبه بیارید کبرا رو، چه موجبه معدولت رو معمول، تفاوتی نمی کنه. خب اینجا حد وسط چی قرار دادم؟ معصوم. دقت کردین؟ پس حد وسط هر سه دلیل و دلایل دیگری که اینجا آمده همون محدودیت عقل بشره. لذا اگر حد وسط یکی باشه و استدلال ها متعدد باشن، گفته میشه که این استدلال های متعدد تقریرات گوناگون یک برهان هستن، چون یک حد وسط بیشتر نداریم. روح همه اینها یک برهانه و اینا تقریرهای گوناگون از یک برهان محسوب میشن. اینو تو ذهنتون داشته باشید، در مباحث بعدی هم از این ملاک منطقی استفاده کنید. تو جنبندی دلایل اگر دیدید دلایل گوناگون اقامه شده ولی روح همه حد وسط همه یکیست، این دلایل گوناگون براهین گوناگون محسوب نمیشن، براهین متعدد، بلکه یه برهان میشه. این دلایل گوناگون تقریرات گوناگون اون برهان واحد خواهند بود. خب بد نیست که یک اشاره‌ای به برخی از آیات در این زمینه بکنیم. چند تا آیه، دو سه تا آیه رو بخونیم، بد نیست. در باب ضرورت بعثت انبیا تو یک آیه که آیه 151 سوره بقره هست، خداوند متعال میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همچنان که رسولی را در میان شما فرستادیم تا بر شما آیات ما را تلاوت کند و شما را تزکیه بکنه و کتاب و حکمت به شما بیاموزد و شما را یاد بدهد آنچه را که نمیدانید. ببینید روح آیه داره اینو میگه، میگه آقا شما همه چی دان نیستید، آقا کل عالم کل نیستید، دانای کل نیستید، شما یه چیزی میدانید یه چیزی نمیدانید، چون عقل شما ابزارهای شناخت شما محدوده. لذاست که ما پیامبران رو فرستادیم تا این جنبه نقص و محدودیت علمی شما رو برطرف کنن و در واقع علم شما رو تکمیل کنن. ببین همش میگه یعلمکم یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم یعلمکم الحکمت کتاب و الحکمه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونجایی که میفرماید یزکیکم معلوم میشه که خداوند از نظر خداوند متعال ارسال رسول هم برای تکمیل حکمت عملی است، عقل عملی را آمده تقویت کنه که میشه همون تزکیه مربوط به عقل عملی است، و هم برای تکمیل عقل نظری است که اونجا فرموده حکمت، یعلمکم الکتاب و الحکمه ناظر به تکمیل عقل نظری است و حکمت نظری، و اونجا که میفرماد یزکیکم ناظر به تکمیل حکمت عملی و عقل عملی است، یعنی انسان هم در عقل عملی ناقص است هم در عقل نظری، و وحی آمده هم عقل عملی انسان را کامل کند و هم عقل نظری انسان را. یا مثلا در آیه 165 سوره نساء میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما، پیامبرانی که جهت تبشیر و انذار، جهت بشارت دادن و ترساندن فرستاده شدند. برای چی؟ برای اینکه بر مردم حجتی بعد از رسول نسبت به خدا باقی نماند، یعنی بعدا مردم نیان برای خدا احتجاج بکنن که تو برای ما پیامبر نفرستادی، عقل ما هم محدود بود، ما نفهمیدیم راه هدایت را از ضلاله، نتونستیم تشخیص بدیم، لذا گیر کردیم. خداوند متعال میفرماید من اینها رو فرستادم که بعدا علیه من خدا احتجاج نکنید. به تعبیری ارسال پیامبران الهی برای اتمام حجت است که آقا ما فرستادیم، زمینه رو هم فراهم کردیم، خودت عمل نکردی، میشه خودم کردم که لعنت بر خودم بود. فزاست که در آیه اسراء، سوره اسراء آیه 54 میفرماید که و ما ارسلناک علیهم وکیلا، ما تو رو بر اونا وکیل نفرستادیم، تو فقط وظیفت بیانه. در یک آیه دیگه میفرماید ما علیک الا البلاغ المبین، تو فقط باید تبلیغ تو بکنی، خودشون باید بپذیرن، تو که علت تام هدایت نیستی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، خداوند متعال در قرآن خطاب به پیامبر میفرماید تو هر کی رو دوست داری که نمیتونی هدایت کنی، خداست که هدایت میکنه، چون هدایت انسان به خواست خود او باید انجام بشه، به زور که نمیشه کسی رو هدایت کرد. یا در آیه 56 سوره فرقان و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، که اشاره میکنه به اون جهت ارسال رسول که از باب تبشیر بشارت دادن و ترساندن از عذاب و عواقب امور ناپسند پیامبران رو فرستاده این. خب همین اندازه به نظر میرسه در باب ضرورت بعثت انبیا کفایت است. انشاءالله مباحث بعدی را در جلسات بعدی خدمت شما خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.